الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اطلاق مهم بر خداوند تبارک و تعالی تقریبا خلافی نیست، لکن بحث این است که معنای متکلم و مقصود از متکلم چیست. شاعره معتقدند که اطلاق متکلم بر خداوند مثل اطلاق عالم و مثل اطلاق مرید و امثال ذلک میماند، یعنی این هم یکی از اوصاف و صفات قدیمه و قائمه به ذات باری است. و البته نظر اینها در مطلق صفات این است که اینها صفات رو زائد ذات می دانند، در عین اینکه قدیم است، و می گویند این صفات قیام به ذات، و قیامش هم قیام حلولی است، و اطلاق متکلم برای این است که یک صفتی به نام کلام نفسی قائم ذات باری است و اتصاف به قدمت داره، و در آنها هم به همون ترتیبی که عرض کردیم مسئله سی رو توسعه دادند، چه در جملات خبریه و چه در جملات انشائیه. در انشائیه هم امر و نهی باشد یا سایر انشائیات باشه، مثل صيغه‌هایی که در باب عقود و ایقاعات واقع می شود و همینطور در باب تمنی و ترج و استفهام انشاء، در اونجایی که اینها به صورت انشاء مطرح باشند. و عرض کردیم که این کلام نفسی رو در خصوص جمله انشائیه طلبیه به اسم خاص طلب و در نواهی هم روی یک مبنا به اسم زجر نامگذاری می کنند. اما معتزله در باب اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی اینها میگویند که این مسئله متکلم از صفات نیست، بلکه از صفات فعل و معنای متکلم بودن خداوند این است که در یک موجودی ایجاد صوت می کند، ایجاد کلام می کنه، ایجاد سخن می کند، مثل اینکه در شجره ایجاد کرد و موسی از شجره اون حرف ها رو شنید و و اون سخنان رو استماع کرد. لکن این حرف رو معتزله قائلند، متکلمین از امامیه هم تقریبا همین حرف رو میزنند. اما بزرگوار قدس سره میدانید که رساله ای دارند در مسئله طلب و اراده که این رساله چاپ شده و در اختیار قرار گرفته و ما در سابق این رساله رو استنساخ کرده بودیم، حدود تقریبا 20 صفحه بیشتر نیست. اون زمان که مسئله چاپ این رساله ها ممکن نبود، ما این رو استنساخ کرده بودیم و من داشتم، خودم بود. ایشون در اونا علاوه بر این دو مطلب در باره وجه متکلم برخواند که یکی را اشاعره قائلند و دیگری را معتزله و متکلمین از امامیه به سو مشهورشون. ایشون می فرمایند که وقال بعض اهلیق بر خداوند تبارک و تعالی هیچ یک از این دو نحوی که معتزله و اشاعره می گویند نیست، بلکه اطلاق متکلم بر خداوند به همون صورتی است که در ما انسان‌ها وجود داره، منتها ما انسان‌ها به سبب آلت زبان و دهان تیم خداوند تبارک و تعالی بدون آلت یتکلم، که معنای تکلم ایجاد کلام در یک جسم دیگری نیست، بلکه معنای کلام و تکلم همون ایجاد کلام است. من الله من دالتن، حقیق این حرف رو زدند. و همونطوری که اون قوله، این قول معتزله، قصه تکلم شجره به عنوان معید اون قول مطرح بود، اینجا هم ممکنه برای این قول تحقیق انسان این معید ذکر بکند. اون تکلم که خداوند با موسی من دون وساطت شجره انجام داد، خداوند از موسی پرسید و ما تلک به یمین که یا موسی، موسی هم جواب داد هی عصای اتوکأ علی و احش با علا قنمی ولیفی ها معارب اخرا. خب این تکلمی که خداوند با موسی داشت، این سؤالی که خداوند از موسی کرد، این واسطه ای در کار نبود، شجره ای در این تکلم وجود نداشت. در حقیقت سوال و جواب من دون واتن بود. پس در حقیقت این معید قول اینها واقع می شود که معنی تکلم در باره خداوند منحصر به این معنا نیست که یک واسطه ای وجود داشته باشد، یک شجره و سنگ ریزه‌ای وجود داشته باشه و ایجاد صوت شجره و سنگ ریزه تحقق پیدا بکنه. بعد خود امام بزرگوار قدس سره همه این سه قول نفی می کنند، می گویند معنای متکلم بودن خداوند نه به اون نحویست که اشاعره می گویند و نه به اون نحویست که معتزله و متکلمین امامیه قائلند و نه به این صورتیست که بعضو اهل تحقیق میگوید که کلام خداوند یعنی وحی خداوند. ما که قرآن مجید رو به عنوان کلام الله مطرح میکنیم و همین ریشه این شد که اطلاق متکلم بر خداوند بشود. بهترین دلیل مسئله یک اطلاق کلام الله بر قرآن مجید بوده. اون وقت ما قرآن مجید رو اگر به عنوان کلام الله مطرح کردیم، در حالی که خب حرف اشاعره که کلام نفسی است که اون قطعا باطله و بعداً ادله بطلان او رو ذکر می‌کنیم، آیا بر یکی از اون دو قول دیگر اطلاق کمی شود؟ آیا همه قرآن به وسیله ایجاد صوت در یک شیء دیگری تحقق پیدا کرد، نظیر همون شایی که اطلاق متکلم بر خداوند روی این مبنا دارند؟ اونا چجوری قرآن رو کلام الله می دانند؟ آیا من اول القرآن الى آخره وسیله ایجاد صوت در یک جسمی و در یک موجود دیگری بوده؟ بلا اشکال مسئله طور نیست. و همینطور اون حرفی که بعضو اهل تحقند، آیا جریان کتاب الله تمامش مثل همون سخنی بوده که خداوند با موسی داشته و ما تلک به یمینک یا موسی؟ آیا مسئله قرآن به این صورت؟ پس این طورم نیست. لذا قول بعض و اهل تحقیق هم در رابطه با قرآن کنار میره. پس چه بوده؟ وحی الله. معنای کلام الله وحی الله. حالا حقیقت وحی چیه؟ ایشون می فرمایند دیگه حقیقت وحی رو خلاصه به این زودیا من حقیقت وحی که چند آیم اشاره به این حقیقت داره، این یک به بالایی از علم و نه تنها علم بلکه عمل که به تعبیر اون باید مشفوع باشه، جهات علمی به مراتب عملی و ریاضت ها و خلاصه رنج هایی که انسان در این رابطه متحمل بشه تا انسان بتونه حقیقت وحی را دریابد. خب آیات متعددی در باره وحی وارد شده. یکی این آیه شریف است: به روح الامین، ظاهرا الف و لام داره، نزل به روح الامین على قلبك. روح الامین این قرآن رو نازل کرد بر قلب، یعنی مسئله کلام به این معنا اصلا شاید وجود نداشته باشه، یا اگر هم وجود داشته باشد دخالتی در ماهیت وحی نداشته باشد. یا مثلا در آیه دیگر که این آیات رو امام بزرگوار قدس سره اشاره می کنند، نهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ظرف و مظروف خب دو تا هستند، ظرف و مظروف دو جهت درشون وجود داره. کتاب مکنون این قرآن کریمه، حالا مقصود چیه؟ البته به این زودی نمیشه حالا پی به. یا در آیه دیگر که خداوند میفرماید این هو الا وحی یوها، دنبالش عرض میشود که ذو مرتن فستوا، به اونجایی میرسه فکان ثم دنا فتدلا کان قاب قوسین او ادنا، که این شاید مفصل ترین آیه ای باشه که در رابطه با حقیقت وحی وارد شده، اما فهم مراد از او فی غایت صعوبه و فی غایت الاشکاله. و این جمله اول که می فرماید این هو الا وحی یوها، این هو الا وحی یوها، این عرض می شود که معناش چیه؟ من ضمیر به رسول اکرم برمی گردد، اون طوری که در ذهن من است. مبالغه ای در این آیه بکن، یک مبالغه ای در این آیه مطرحه. تعبیرات قرآنی اون هم در رابطه با اساس نبوت و اساس عرض می شود رسالت بهش نمیاد که درش یک نوع حتی این تعبیر مثل زیدون عدلونی که ما تعبیر می کنیم بعیده که اینجوری اراده شده باشد، یعنی با اساس نبوت و رسالت بیرات مهی و مجازی سازگار نیست. بالاخره اون مقداری که حالا ذهن ما میسه یا قابل طرح در این بحث هست این است که ما وقتی که اطلاق کلام الله بر قرآن می کنیم با توجه به اون دو جهت درش وجود نداره، مسئله شجر مطرح نیست، مسئله سخن گفتن خداوند اون طوری که با موسی سخن می گوید مطرح نیست، لابد راه منحصر به این می شود که کلام الله بودن وان انه وحی الله. حالا حقیقت وحی چیه؟ آیا وحی اون شعور مرموزه همینطوری که علامه بزرگوار مرحوم طباطبایی قدس سره کتابی در این رابطه نوشتن به نام وحی یا شعور مرموز؟ که خب این خیلی بعضی از آیات قرآن متناسب نیست. بالاخره حقیقتش چیه؟ این بحث جداگانه قامزی داره که خب در جای خودش باید این بحث واقع شود. مقصودم از ذکر این مسئله این بود که اون دو وجهی را که ما اون روز برای اطلاق متکلم بر خداوند ذکر کردیم، این در رابطه با نظریه اشاعره و معتزله بود، نه اینکه یک معنایی باشه که همه امامیه حتی فلاسفه و بزرگان امامیه هم قائل به این معنا باشن. نه، این دوتا قبر هم هست که اون چه به نظر ما هم میرسه خب همین قول اخیره، برای خاطر اینکه ما از مسئله کلام الله به متکلم رسیدیم، حالا دیگه نمیتونیم متکلم رو جوری معنا بکنیم که با خود کلام اللهی که ریشه اطلاق متکلم بر خدا بوده قابل سازش و قابل جمع نباشه. این یک جهت بود که نیاز به تذکر داشت. اما آیا این بحثی که بین اشاعره و معتزله مطرحه، این درست محل نزاعش رو ببینیم در چی بحثه؟ به اصطلاح تعبیر چیز سر کیو میتراشند؟ محل حقیقی نزاع کجاست؟ چرا ما این مسئله رو به این صورت داریم مطرح میکنیم؟ برای چیزی که در کتاب کفایه مرحوم آیا آخون قدس سره، که انسان وقتی که دقت میکنه ایشون مثل این که محل دیگری قرار دادند و بعد هم به یک نتایجی رسیدن در تصالح بین اشاعره و معتزله که به حسب دقت همه اینها خارج از واقعیت مسئله است و خارج از اون چیزی است که ایشون، خوب دقت بفرمایید من اجمالی از کلام ایشون نقل بکنم بعد بیاریم روی بحثی که بین ببینیم اینا ارتباطی به هم میتواند داشته باشد یا نه. ایشون وقتی که وارد مسئله طلب و اراده می شود می فرماید حق این است که طلب و اراده دو لفظی هستند که موضوع اند به ازاء معنا واحد، یعنی لفظ متعدده لکن معنا واحده. و بعد می‌فرمایند این وحدت معنا در جمیع مراحل و در جمیع مراتب تحقق داره. در عالم مفهوم اینها معناشون واحده و هیچ گونه بینشون مجرد نیست، و هم در وجود قی اینها یکسان هستند و هم در وجود انشائی یکسان هستند. و قاعدتا حالا این رو ایشون دیگه نمیگه لکن محشی داره، و هم در وجود ذهنی وقتی در تمامی مراتب بین اینها اتحاد وجود داشته باشه، معناش این است که هم فی عالم المفهوم هم در وجود حقیقی و خارجی هم در وجود انشائی و هم در وجود. اما المفهوم یعنی همون ماوزعله، همون ماهیتی که لفظ اراده برای او وضع شده و همون چیزی که شما در کتاب لغت پس از کلمه اراده به عنوان معنای اراده و تفسیر اراده لاحظه می کنید، پشت کلمه طلب هم همون معنا وجود داره، همون تفسیر وجود داره، همون تحقق داره که مقام مفهوم و مقام ماهیت در وجود حقیقی که عبارت از اون صفت قائمه به نفس و به عبیر دیگر اون شوق مؤکدی که حال اون شوق مؤکد در اونجایی که انسان بخواد بالمباشره کاری رو انجام بده، اون شوق محرک عضلات است نحو المراد، و اونجایی که بخواد به وسیله نوم بده اون شوق مؤکد امر اوس و محرک امر اوس به امور و به رو انجام بده. اون شوق مؤکد نفسانی هو وجود حقیقی لماهیت الاراده میفرماید همین شوق مؤکد وجود حقیقی ماهیت طلب هم است. در انشاءم از این طرف میاییم، چون انصرافاشون همون دوری که اشاره کردم بازم امروز عرض میکنم انشاءالله با هم فرق داره. شما وقتی که مولا یک عقیم میگه طلب انشائی در رابطه با صلات مطرحه، ایشون میفرماد همینجا اگر تعبیر کنید به این که متعلق به صلاته هیچ فرقی نمی، فرقی بین اراده انشائیه و طلب انشائی نمی کنه. در وجود ذهنیش هم همینطوره، یعنی اگر شما ماهیت اراده را تصور کنید و با تصویر در ذهن به ماهیت اراده وجود ذهنی بدهید، این هم سعی کند که وجود ذهنی اراده است و هم صدق می کند که وجود ذهنی طلبه. لذا ایشون می فرماید در تمام این مراتب اربعه بین طلب و اراده کمترین فرق وجوده، فقط یک فرق بین اینها هست و اون مقام انصراف. وقتی که شما کلمه اراده را اطلاق می کنید، این اطلاق کلمه انصراف به اون وجود حقیقی داره، انصراف به اراده حقیقیه داره. اما وقتی که شما کلمه طلب رو می کنید، در مقام انصراف به طلب انشائی پیدا می کند. پس فرقی که بین اراده و طلب وجود داره اینکه اینها مترادفند، اینکه اینها لن واحد هستند، لکن منافات نداره که دو لفظ مترادف از نظر مقام انصراف بینشون مقایسه داشته باشد. مثلا کلمه فرض کنیم از باب مثال، کلمه انسان و بشر با اینکه مترادفن، فرض کنید انسان انصراف داشته باشد و افرادی که مثلا در فضایل زیادی از انسانیت باشند، اما بشر انصراف داشته باشد فرزن به غیر اینها، این منافات با ترادف نداره که در عین اینکه مترادفن در مقام انصراف متغایر باشند. مرحوم آیاخون خب مسئله رو اینطور طرح میکنه، وقتی که مسئله به این صورت طرح شد، خب مقابل ایشون باید چه بگه؟ شما میگید طلب و اراده لفظان مترادفان موضوعان لمعنن واحد. خب اشاعره که این حرف رو قبول ندار، در مقابل شما و معتزله ایستادند. یه تحریر محل نزاع به این کیفیت لابد باید اونا این حرف رو بزنن، باید بگن طلب و اراده لفظان موضوعان لمعنیین متغایرین. قاعدتا اینجوری میشه دیگه، وقتی که شما به اونها میگید اینا دو لفظند مترادفند لهما معنن واحد، خب لابد اونا اینا دو لفظند غیر مترادفند لهما معنیان. اون وقت معنای اراده بحثی نیست، اراده کاملا مشخصه. نزاع تنها میاد روی کلمه طلب. مرحوم آقای آخوند باید بگن الطلبو مون لما وضع له لفظ الاراده، اشاعره بگن نه الطلبو موضوع لغیر ما وضع له لفظ الاراده. خب اگر نزاع لغویه، نزاع لغوی میشه نزاع بین شما و بین اشاعره، برای اینکه شما میگید الطلب و موضوع اون به حسب لما وضع له لفظ الاراده، اشاعره میگن نه خیر، الطلب و موضوع اون به غیر لفظ الاراده. یک مسئله کلامیه با این اهمیت که انقدر این مسئله اهمیت داشته که حتی علم کلام جمیع مسائل اعتقادی بحث میکنه، اما نام علم کلام رو گرفته برای خود مسئله مورد بحث، مسئله کلام و تکلم و اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی بوده. آیا این یک مبتنی بر مسئله لغویه، مبتنی بر یک نزاعی است که باید در لغت این نزاع حل بشه، باید به صاحب قاموس و جوهری صاحب صحاح و امثال ذلک آدم مراجعه بکنه ببینیم آیا زد طلب موضوع لما وضع له لفظ الاراده ام لفظ طلب موضوع لغیر وضع له لفظ الاراده، آیا مسئله این طوریه؟ و در حقیقت مثل بعضی از مسائل فقهی میمونه که فقط مبتنی بر مسائل لغوی است، مثل اینکه شما در مسئله تیمم که بحث می باید تیمم بر تراب خالی باشه یا بر مطلق و وجه الارض کفایت میکنه، اونجا میگید ریشه بحث اینه ساد که در آیه تیمم وارد شده فتیممو سعیدن طیبا، آیا موضوع له لفظ سعید خصوص تراب خالصه یا موضوع له لفظ سعید مطلق و وجه الارضه؟ خب پیداست که این مسئله فقهیه نیه بر این مسئله لغویه است. فقیهی که میگوید خصوص تراب خالص، اون لغت رو ترجیح داده و اختیار کرده و فقیه دیگر روی قول دیگر نظریه داده. آیا در اینجا مسئله این طوره؟ و علاوه یک نکته دیگری در اینجا وجود داره و اون این است که این طوری که ما یک مقدار تا حالا بحث کردیم که اشاعره میگوید که یک صفتی در خداوند غیر از مسئله اراده، غیر از مسئله علم و غیر از صفات معروفه ثبوتیه خداوند در خداوند که ما ازش تعبیر به کلام نفسی می کنیم و بعد دائره این کلام رو به انها هم در کلام هاشون رایت میده، آیا این مطلب چه بد به این که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا طلب و اراده دو لفظ به جای یک معناست یا دو لفظ به جای دو معناست؟ یعنی اگر کسی گفت طلب و اراده دو لفظ به جای یک که مرحوم آقای آخوند میگوید، این معناش ابطال کلام نفسی است که اشاعره در باره خداوند میگویند. اگر کسی گفت به حسب لغت عرب کلمه طلب و اراده دو لفظ مترادف موضوع به ازای معنن واحده، شما ازش استفاده میکنید که پس فل کلام نفسی باطل و ارتباط داره این مسئله به بطلان کلام نفس. و حتی اون طرف قسم این طوره، اگر کسی آمد گفت به این طلب و اراده لفظ موضوع برای دو معناست کما مثلا از کلام های آخوند استفاده میشه که اشاعره اینطور میگویند، آیا لازمه این طلب و اراده دو لفظ برای دو معنا قائل بشیم؟ آیا بین اینها چه ارتباطی وجود داره؟ این که ما بحث بکنیم طلب و اراده مترادفند یا غیرادفند چه ارتباطی به مسئله ثبوت کلام نفسی غیر ثبوت کلام نفسی داره؟ لذا طرح این کیفیتی که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن که ظاهر این است که نزاع رو فقط در رابطه با ترادف و عدم ترادف بالاخره در رابطه با لغت مطرح کردن، مسئله لغوی هیچ گونه ارتباطی به مسئله مورد نزاع بین اشاعره و معتزله نداره. اونها محل نزاعشون وجود و عدم وجود یک حقیقت تحقق و عدم تحقق یک واقعیت، آیا واقعیتی به نام کلام نفسی غیر از صفات ثبوتیه در خداوند وجود داره؟ اشاعره میگویند بله، معتزله میگویند خیر. آیا در انسانها در جمعیه غیر از این خصوصیاتی که حالا بعد انشاءالله توضیحشو میدیم، غیر از این خصوصیات نفسانیه، آیا یک جهت دیگری قائم به نفس و مثلا حال در نفس و که از به کلام نفسی میکنن و در جمله انشائیه طلبیه ازش تعبیر به طلب میکنن؟ این تعبیرها نقش نداره، کلمات در اینجا مطرح نیست. ازش تعبیر به طلب کردن بحث در تعبیر نیست، بحث در این است که یک صفت دیگری قیام به نفس مخبر در جملات خبریه و منشی در جملات انشائیه داره یا نه؟ اشاعره میگویند بله، معتزله میگویند خیر. اما اسمشو چه بگذار؟ اسم مدخلیت نداره در اونچه که محل نزاعه. ما ننشست روی کلمه اسم و عنوان تکیه بکنیم، روی لغت و لفظ ما ننشستیم تکیه بکنیم. بحث روی یک واقعیتیه که آیا غیر از معروفه یک صفت دیگری قائم به نفس تحقق داره یا نداره؟ اشاعره میگویند بله و معتزله میگویند نه. باز یه مقدار توضیح دیگر رو فردا